گرگینه ها موجودات خیالی هستند که شبهایی که ماه کامله سراغ شکار کردن میرن. تو این پرونده سراغ یک قاتل زنجیره‌ای مشهور میریم که کاری به ماه کامل نداشته، اما به خاطر جنایت‌هاش به گرگینه معروف بوده. سلام، من مرضیه‌ام و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. پرونده‌ای که می‌خوایم بررسیش کنیم توی روسیه اتفاق افتاده. قاتلی که ازش حرف می‌زنیم تنها زندانی روسیه است که به دو بار حبس ابد محکوم شده. میخائیل ویکتوروویچ پوپکوف، مشهور به گرگینه و قاتل چهارشنبه‌ها. تابستان 1992 پلیس آنگارسک در سیبری روسیه تماسی از مردی وحشت زده دریافت میکنه که مدعی بوده جسد دختری رو در جنگلی تو این منطقه پیدا کرده. بعد از گزارش بازرسان به محل مشخص شده میرسند و با وحشت با جسد زن جوانی روبرو میشن که به طرز وحشیانه‌ای کشته شده بوده. جنایتی فجیع و هولناک. بازرسان جستجو رو برای پیدا کردن سرنخ‌های احتمالی برای شناسایی مجرم شروع می‌کنند. اما تحقیقات به بن‌بست می‌رسه و پرونده حل نشده باقی می‌مونه. جسد زن به شکل ترسناکی تکه تکه شده بوده و بعد از مرگ بهش تعرض شده بوده. هیچ کس در اون زمان نمی‌دونست که این اولین قتل پرکارترین و منحرف‌ترین قاتل زنجیره‌ای در تاریخ روسیه است. در سالهای بعد زنجیره جنایات او بین مناطق آنگارسک، ولادیوستوک و ایرسوک ادامه پیدا میکنه. قربانیان زنان 16 تا 40 ساله بودند. اجساد علائم خشونت جنسی شدید رو نشون میدادند و علت مرگ بین ضربات شدید با وسایلی مانند چاقو، تبر، چکش، پیچ گوشتی و چوب بیسبال بوده. اجساد گاهی اوقات آثار گاز گرفتگی داشتند که بعد از اون قاتل زنجیره‌ای رو با اسم گرگینه مشهور می‌کنه. بازرسان یک گروه ویژه برای جستجوی این جنایت تشکیل میدن. اسپرم مهاجم از صحنه جرم جمع‌آوری میشه، اما نتیجه ناموفق بوده. هیچ مدرک دیگه‌ای وجود نداشته. با آغاز هزاره جدید ناگهان کشتار متوقف میشه. ظاهراً گرگینه کشتار رو متوقف کرده بوده. با گذشت زمان داستان کم کم سرد میشه، ولی سال 2002 تحقیقات از سر گرفته میشه. جزئیات مشترک در بسیاری از صحنه‌های جنایت وجود داشته که توجه بعضی از مامورا را به خودش جلب میکنه. رد تایرهای یک لادا، وسیله نقلیه‌ای که اعضای پلیس استفاده میکردن. این اتهام برای پلیس روسیه خیلی سنگین بوده. اینکه آیا قاتل زنجیره‌ای درون دایره تحقیق بوده؟ با این فرضیه و با کمک تکامل علم پزشکی 3500 افسر و اعضای سابق پلیس تحت آزمایش DNA قرار می گیرن. به لطف این آزمایش جواب در سال 2012 پیدا میشه. یکی از نمونه های DNA دقیقاً مطابق با DNA بجامونده در صحنه قتل بوده. این DNA متعلق به میخائیل پاپکوف 48 ساله، یک افسر پلیس سابق بوده که الان به عنوان نگهبان یک کارخونه مواد شیمیایی و نفتی کار می کرده. این کشف خیلی دردناک و تلخ بوده. گرگینه همیشه یک قدم با قربانی ها فاصله داشته. همیشه زمان پیدا شدن جسد کنار بدن قربانی بوده و هیچ کس متوجه اون نشده بوده. میخائیل پوپکوف افسر پلیس و نگهبان بوده. اون یکی از مشهورترین و بی‌رحم‌ترین قاتل های روسیه است که به خودش لقب نظافتچی داده بوده. میخائیل ویکتوروویچ پوپکوف در 7 مارس 1964 در نولیسک منطقه کراسنویارسک متولد میشه. جایی در جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی. هنوز کم سن و سال بوده که همراه خانواده‌اش به آنگارسک مهاجرت میکنن. اطلاعات کمی درباره کودکی اون وجود داره. اما چیزی که قطعیه اینه که اون یک مادر الکلی داشته که بارها و بارها اونو در دوران کودکیش مورد آزار و اذیت قرار داده بوده. تقریبا تمام قربانی ها هم وقتی شکار شدن که الکل مصرف کرده بودند. میخائیل اونها رو بعد از بیرون آوردن از بار شکار میکرده. با یونیفرم پلیس و ماشین پلیس اعتمادشون رو جلب میکرده و وقتی سوار شدن برنامه قتل رو اجرا میکرده. پاپکوف 20 ساله بوده که وارد نیروی پلیس میشه. همسرش هم همونجا کار میکرده و توی همون محیط با همدیگه آشنا میشن و بعد از مدتی هم ازدواج میکنن. صاحب یک دختر به اسم کاترینا میشن که معلم مدرسه است. پوپکوف به ظاهر زندگی آرومی داشته تا اینکه یک اتفاق همه چیز رو تغییر میده. سال 1992 میخائیل موقع برگشتن به خونه مچ همسرش رو توی شرکت یکی از همکاراش میگیره. این دو خیلی آروم صحبت میکنن و اوضاع چندان غیرعادی به نظر نمیرسیده. اما در همین زمان پوپکوف متوجه دو کاندوم استفاده شده توی سطل زباله میشه. پوپکوف متقاعد میشه که همسرش قطعاً بهش خیانت میکنه و سقوطش دقیقاً از همین زمان شروع میشه. اگه یادتون باشه گفتیم اولین قربانی هم سال 1992 پیدا شد، یعنی بعد از تصور میخائیل از خیانت همسرش. پوپکوف در اعترافاتش میگه میخواستم خیابونها رو از وجود روسبیها پاک کنم، یا میگه چیزی در وجودشون رو به سمت قتلها هدایت میکرده. یک نکته رو بگیم، دادگاه سلامت عقل اون رو تایید میکنه، هرچند میگه که اون درگیر نکروفیلیا یا مرده‌خواهی و شیدایی آدمکشی بوده. شیدایی آدمکشی اختلالیه که توی اون فرد تمایل غیر منطقی برای کشتن داره، اما تمام کارهاش آگاهانه. یکی از دلایلی که این آگاهی رو تایید میکنه پیدا شدن یک فیلم توی خونه میخائیله. اون در دهه 1990 در حالی که چاقوی بزرگی رو توی دستش گرفته بوده این ویدیو رو پر کرده. اون با چاقو به سمت دوربین میرفته و شعری مربوط به اسرای آلمانی در جنگ جهانی دوم رو میخونده و به شکل ترسناکی به دوربین لبخند میزده. بیت شعر این بوده: من تو رو قیچی میکنم، من تو رو شکست میدم، حالا نوبت توست. شاید براتون سوال باشه که این افسر پلیس مگه چقدر باهوشه که گیر نیفتاده. باید بگم مثل اکثر پرونده‌هایی که تو روسیه اتفاق افتاده، خیلی از جواب‌ها دقیقاً جلوی چشم نیروهای پلیس بوده، اما اونها به سادگی شواهد رو نادیده می‌گیرن و از کنار مدارک واقعی رد میشن. همه چیز به یک قربانی خاص برمیگرده. یک قربانی که به نام سوتلانا ام شناخته میشه. سوتلانا از حمله وحشیانه میخائیل جون سالم به در می‌بره. سوتلانا فقط 15 سالش بود، اما بزرگتر از 15 ساله ها نشون میداده. این یک نکته درباره همه قربانی های میخائیله. اون سراغ زنان کاملی میرفته که چندان درشت هیکل نبودن. سوتلانا از دست اون جون سالم به در برده بوده. اون توضیح میده که وقتی توی سرمای زمستون توی خیابون بوده، یک ماشین پلیس بهش نزدیک میشه. افسر پلیس میگه که چون دیر وقته میتونه اون رو برسونه. سوتلانا به پلیس اعتماد میکنه و سوار میشه. اما افسر پلیس اون رو به یک منطقه جنگلی خالی از سکنه میبره و مجبورش میکنه برهنه بشه. بعد از تعرض بهش، سر دختر رو محکم به درخت میکوبه و به دلیلی که مشخص نیست فرار میکنه. میخائیل میدونسته که سوتلانا به خاطر دمای زیر صفر تا فردا زنده نخواهد موند. اما اون به طرز معجزه آسایی زنده میمونه و روز بعد توی بیمارستان به هوش میاد. پلیس مدت‌ها فکر می‌کرده شغل قاتل فلزکار، راننده، کارمند راهن یا حتی مهندسه. اونا حتی احتمال می‌دادن اون کارگر قبرستون باشه، اما نمی‌خواستن بپذیرن اون ممکنه یک افسر پلیس باشه. برای همین هم حتی شواهد سوتلانا رو هم دقیق بررسی نمی‌کنن. وقتی میگیم شواهد، دقیقاً منظورمون چیه؟ منظورمون یک اعتراف واضحه. پلیس سابق نیکولای کیتایوف میگه توی پرونده سوتلانا اون حتی وقتی عکس میخائیل رو نشونش دادن به وضوح تایید کرده مردی که دزدیدنش همین آدم بوده. فکر میکنید پلیس چی کار میکنه؟ میره سراغ زن میخائیل. زن میخائیل هم میگه نه، شوهر من خیلی مرد آروم و خوبیه. اون یک پدر و همسر نمونه است و اصلا هم ممکن نیست از این کارها بکنه. پلیس هم لابد با خودش میگه طرف زنشه دیگه، حتما بیشتر از قربانی میدونه. و کلن بیخیال میخائیل میشه. نیکولای کیتایوف که حسابی از عملکرد پلیس توی این پرونده عصبانی بوده، توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه یک کاراگاه قبلن به پلیس هشدار داده بود که در مورد قاتل شما باید دنبال فرد جذاب و اجتماعی بگردید که زنها اون رو دوست دارن، اما بازرسا تصمیم میگیرن حرف همسر پوپکوف رو باور کنن. نکته دیگه هم که پلیس نادیده گرفته بوده این بوده که یکی از مقتولین سفلیس داشته و بعد از مدتی هم میخائیل مبتلا به سفلیس میشه. ولی خب اونا کلن این موضوع رو نادیده میگیرن. البته این نکته رو هم بگیم که دلیل قطع قتل‌ها هم دقیقاً رشد بیماری و ناتوانی جنسی میخائیل بوده. اون افسر پلیسی که در موردش حرف زدیم، نیکولای کیتایوف، در ادامه اشاره میکنه که میخائیل وقتی از نیروی پلیس میاد بیرون به عنوان بادیگارد توی یک شرکت خصوصی شروع به کار میکنه. همزمان ماشین هم خرید و فروش می‌کرده و برای معامله به شهرهای مختلف می‌رفته. اون میگه پلیس هیچ وقت مدارک مختلف از شهرها رو جمع‌آوری نکرد تا ببینه قتلی توی اون مناطق اتفاق افتاده که طبق الگوی میخائیل باشه یا نه. نیکولای معتقده تعداد قربانی‌های میخائیل بسیار بیشتر از چیزیه که خودش اعتراف کرده. عددی که شاید به 200 برسه. بسیاری از کارشناسان جنایت معتقدن اون فرصت زیادی برای قتل داشته و غیر ممکنه که از این فرصت‌ها استفاده نکرده باشه. بازرسان ثابت کردند که قتل‌های اون از سال 1992 تا سال 2000 ادامه داشته. اما از اون زمان به بعد دیگه قادر به اثبات هیچ قتلی نبود. بیایید بریم سراغ چند تا از قتل‌هاش و روش کارش رو توضیح بدیم. پاپکوف زنانی رو هدف قرار میداده که از نظرش کارهای غیر اخلاقی انجام میدادن. شاید فکر کنید معیارش برای کلمه غیر اخلاقی چیزیه که ما تو ذهنمون داریم، اما اصلا اینطوری نیست. از نظر اون رفتار غیر اخلاقی این بوده که یک زن بدون همراه مرد به مهمونی بره، یا اینکه یک زن متأهل یک شب رو با دوست خانومش یا تنها به گردش بره، به بار بره و خوش بگذرونه. اون میگفت این زنها حق ندارن وقتی رو که وظیفه دارن کنار شوهر و بچه هاشون باشن تنها بگذرونن. تاکتیک معمول اون برای دزدیدن قربانیان این بوده که شبها با لباس پلیس بیرون میرفته. قربانی های احتمالی رو پیدا میکرده. قربانی هایی که از بار بیرون اومده بودن و تا حدی مست بودن. به اونها پیشنهاد میکرده تا با ماشین پلیس خودش اونها رو برسونه. وقتی قربانی اعتماد می‌کرد و سوار می‌شده به سمت مکان خلوتی که عموماً بخشی از جنگل بوده می‌رفته. با تهدید زنان رو مجبور می‌کرده برهنه بشن. با ابزارهای مختلف اونها رو می‌کشته و بعد به بدن غرق در خونشون تعرض می‌کرده. در مصاحبه با پلیس، میخائیل خودش رو به عنوان یک کلینر یا نظافتچی توصیف کرده. اون معتقد بوده منطقه خودش رو از روسپی‌ها پاک کرده. بیایید سراغ یک قربانی. جسد تانیا مارتینووای 20 ساله همراه با دوستش یولیا کوپریکووای 19 ساله در 29 اکتبر 1998 در حومه آنگارسک پیدا میشه. خواهرش ویکتوریا یک سالن زیبایی داشته. اون در گفتگو با خبرنگارها میگه این اتفاق 15 سال پیش اومد، اما درد هرگز از بین نمیره. این من بودم که به تانیا بلیت کنسرت دادم تا به اونجا بره. اول قرار بود با همسرش بره، اما در آخر با یکی از دوستاش به نام یولیا رفت و بعد از کنسرت کشته شد. تانیا متأهل و مادر یک فرزند بوده. ویکتوریا میگه آخر شب بود که همسرش به من زنگ زد و گفت تانیا به خونه برنگشته. گفتم شاید به خونه دوستش رفته، اما وقتی با خونه اونها تماس گرفتیم والدینش گفتن که دخترشون هم به خونه نیومده. نگران بودیم و رفتیم که به پلیس اطلاع بدیم، اما اونها گفتن تا 3 روز از گم شدن یک زن نگذره اعلام گم شدگی نمی کنن. ساعت 1 شب بود که با تماس پلیس همراه شوهر تانیا ایگور به اداره پلیس رفتیم. اجساد اونها توسط یک چوپان پیدا شده بود. ایگور کاملا ویران شده بود و فقط تکرار می کرد اون کشته شد، اون کشته شد. ویکتوریا در ادامه میگه کارشناسا به ما گفتن که اونها ابتدا کشته شدن و سپس مورد تعرض قرار گرفتن. برادر بزرگم برای شناسایی تانیا به سردخونه رفت. اون بلافاصله از مسکو پرواز کرده بود. اون با دیدن جسدها حالش خیلی بد بود. نمیتونست حرف بزنه و رنگ صورتش تغییر کرده بود. من هرگز جرئت نکردم داخل سردخونه برم و اونها رو ببینم. طبق تحقیقات پلیس بعد از کنسرت این دو زن برای نوشیدن مشروب به یک بار رفته بودند. بعد هم قربانی میخائیل شده بودند، چون اون در کمین زنهایی بوده که از بار بیرون می اومدن. ویکتوریا به خبرنگارها گفت که مادرشون بعد از مرگ تانیا دلیلی برای زندگی نداشته، اما تلاش میکرده تا زنده بمونه چون میخواسته قاتل دخترش رو پیدا کنه. اون هزینه میکرده، با رسانه‌ها مصاحبه میکرده، اما پلیس هیچ وقت بهش اطلاعات یا جواب درست نمیداده. بالاخره مادرشون در سن 66 سالگی در سال 2007 از دنیا میره. یک نکته عجیب درباره این خانواده اینه که وقتی پاپکوف دستگیر میشه، ویکتوریا متوجه میشه که به طور مبهم قاتل براش آشناست. اون میگه وقتی تصویر این دیوانه رو توی روزنامه و اخبار دیدم وحشت زده شده بودم. من اون رو میشناختم. هر دو به یک زمین ورزشی میرفتیم. قاتل خواهرم به چشمهای من نگاه کرده بود. من خیلی شوکه شده بودم. باورم نمیشد بارها کسی که خواهرم رو تکه تکه کرده بوده دیدم و در ذهنم اون رو مرد لاغر و قد بلند و تنهایی میدونستم که نگاه گذرا و عجیبی داره. اونقدر عصبانی بودم که یه چاقو برداشتم و صورتش رو توی روزنامه پاره کردم. امیدوار بودم کمی از حس نفرت و خشمم کم بشه. دیمیتری، یکی از همکارای پاپکوف، میگه وقتی درباره اون توی مطبوعات خوندم، به معنای واقعی کلمه حس کردم چیزی تو گلوم من رو خفه میکنه. قبلاً با اون کار کرده بودم و فکر میکردم اون رو میشناسم. اون یک مرد کاملاً معمولی بود. البته اون یک بار در حین انجام وظیفه به یک متجاوز در حین دستگیری شلیک کرده بود. بعد هم توی تحقیقات اون مجازات نشده بود، چون مسئولا معتقد بودند که اون اقدام عادلانه ای انجام داده. حالا میبینم که یک متجاوز به یک متجاوز دیگه شلیک کرده. از قربانی های دیگه میخائیل، ماریای 20 ساله بود که توی یک شرکت آب محلی توی آنگارسک کار میکرد. اون در 17 آگوست 1999 جسدش توی جنگل پیدا شد. همه کارگرای شرکت آب محلی به مراسم خاکسپاری اون اومدن. مارینا لژینای 35 ساله و لیلیا پاشکوفسکایای 37 ساله در 8 ژوئن 2000 در تابوت‌های بسته به خاک سپرده شدن. مارینا و لیلیا با هم دوست بودن و توی یک مغازه کار می‌کردن. در 2 ژوئن اونها به دیدن خواهر مارینا رفته بودن. نیمه شب تصمیم میگیرن به خونهشون برگردن. اول میخواستن تاکسی بگیرن، اما بعد نظرشون عوض میشه. اونها دلشون میخواسته توی شب دلپذیر تابستونی قدم بزنن. در 5 ژوئن اجساد اونها در جنگل در نزدیکی روستا پیدا شد. مارینا یک دختر 14 ساله داشت. لیلیا 2 فرزند، یک دختر 12 ساله و یک پسر 3 ساله داشت. سنت روس‌ها اینه که تابوت‌ها رو سر قبر باز می‌کنن تا بستگان بتونن آخرین وداع رو بگن. اما اونها مثل بسیاری از قربانی‌های میخائیل به حدی جراحت داشتن و صورتشون آسیب دیده بود که زمان دفن در تابوت‌ها رو باز نکردن. الکساندر گریشین، روانپزشک آنگارس، گفته این واقعیت وجود داره که اون فقط زنان مست رو قربانی می‌کرده. و این میتونه نتیجه مشکلات و معاشرت‌های دوران کودکیش باشه. مادرش الکل مینوشیده و اغلب اون رو مورد آزار اذیت قرار میداده. شاید توی دوران کودکی اون زنان مست دیگری هم بودن که اون رو مورد آزار اذیت قرار دادن و همه اینها بر رفتار اون توی بزرگسالیش تأثیر گذاشته و منجر به این اتفاقات وحشتناک شده. زمان گذشت و بالاخره با کمک علم، البته اگه دست مامورا بود 100 سال نمیفهمیدن قاتل جلوی چششونه، میخائیل افسر سابق پلیس در سال 2015 به 22 قتل محکوم شد و حکم حبس ابد براش صادر شد. اما اون 3 سال بعد به 59 قتل دیگه هم اعتراف کرد. در 10 دسامبر 2018 اون به دلیل 56 مورد از 59 قتلی که اعتراف کرده بود مجرم شناخته شد. پلیس برای 3 مورد از اونها نتونسته بود شواهد کافی پیدا کنه. اون به 1 بار دیگه حبس ابد محکوم شد. خیلی از مردم درخواست اعدام اون رو داشتن، اما این موضوع امکان پذیر نبود چون مجازات اعدام در روسیه تعلیق رسمی. در ژوئیه 2020 پاپکوف به 2 قتل دیگه هم اعتراف کرد و تعداد کل قربانیان به 83 نفر رسید. 82مین قربانی ناتالیا زوروا بود که در جنگلی در سیبری مورد تعرض قرار گرفته بود و به قتل رسیده بود. اون در اعترافات سال 2020ش میگه به سرش ضربه زدم. اون به زمین افتاد و هیچ نشونه ای از زندگی دیگه توش وجود نداشت. میخائیل گفت جسد اون رو به رودخونه انداخته. پلیس و کارشناسان بر این باورن که میخائیل ممکنه در سالهای بعد به 10ها قربانی دیگه هم اعتراف بکنه. یکی از بازرسان پیش بینی کرده که تعداد قتل‌های مخوف اون نزدیک به 200ه. سرهنگ اوگنی کارچوفسکی، بازرس اصلی پرونده قتل، گفته که من مطمئن هستم پاپکوف بیش از 100 جنایت مرتکب شده، اگر نزدیک به 200 نباشه. برای اون غیر ممکن بوده که در نیمه راه بیسته. میخائیل پاپکوف تنها روسیه که به 2 حبس ابد محکوم شده. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید در آینده باز هم میخائیل به قتل اعتراف میکنه یا نه؟ خوشحال میشم نظر شما رو در مورد این ویدیو بدونم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار که ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی جدید ما رو دیدن. در ضمن، ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش، اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان، آشناها و کسایی که به این ژانر علاقه دارن معرفی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.